أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان بزرگوار پدر مادر و معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. خب صفحه 43 قرآن رو اگر بیارید، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خب عرض به خدمتتون، پس از بحث‌های مربوط به آیه الکرسی و این حی و قیوم ملکیت ملک الهی و اینا، نوبت به بحث‌های حوزه معاد میرسه با سه تا بحث علم الیقینی و عین الیقینی و حق الیقینی که حالا به مرور این رو توضیح میدیم و با شروع در بحث احیا، همونی که حی قیوم و اونجا شروع شد، ارتباط آیات اینجوریه که با بحث یحیی و یمیت شروع میشه که حالا این ارتباطات رو هم انشالله به فضل خدا توضیح میدیم. فقط یه نکته در اون نمیدونم که عرض کردم، در اون که یخرجون هم من نور الی الظلمات اولا که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینی که اهل نار، اصحاب النار، اهل بهشت، اینا خودش یه نوع بحث بهشتی بودن و اینی که ما به این تعبیر عادت کردیم که اصحاب نار میگه خب دوزخیان، نه، اصحاب نار یا اهل نار باید یه اهلیتی پیدا کرده باشه با نار و اینها متفاوت روابطش با اون چیزی که ما تو دنیا تجربه کردیم، ما رو تو جایی نمیندازن. به عبارتی منشأ تراوش این نار از وجود خود انسان، کمان که منشأ تراوش نور از خود انسانه. خب اونجا معادلش نور هم یسعا بین ایدیهمه، نور خود انسان است که داره فضا رو روشن میکنه، نه لامپ و مهتابی. اون طرفش هم در حقیقت چیزی که ما داریم این است که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، بر دل طلوع میکنه، یعنی محل طلوعش در حقیقت دل است، یعنی دل انسان و حقیقت انسان است که ناریست یا نوریست به عبارتی که این هم قیل ارجع و وراءکم فالتمسوا نورادیه. بعد از اینجا ببریم، خودش یه بحث بسیار شریفی است. این بحث که این بحث میخوام یه مقداری رد کنم بیام سر همین بحثی که الان داریم که بحث حوزه معاد علم الیقینی و عین الیقینی و حق الیقینی بسیار بحث مهمیه تو تا آیات در حقیقت 260 که خلاصه این سه تا آیه هر کدوم به یک بخشی از معاد حالا یا داره استدلال میکنه یا داره تنبه میده که حالا باز عرض خواهیم کرده. یکی هم خود بحث ولیه و ولایته که یخرجون هم من نور من از ظلمات الی نور و همه این بحثا، اون تفاوتش با طاغوتی که عرض کردیم، اینجا بحث ولایت، ولایت حبیه است. حالا یه بحثی هست، من اینجا هشتگشو میتونم بزنم ولی بحثشو یه جای دیگه فضای حکمرانی عملا باید دنبال بکنیم. ببینید بحث ولایت، هم ولایت الهی هم ولایت در حقیقت معصوم، بحثی که حوزه معصوم یا غیر معصوم، بحث ولایت حوزه ولایت حبی است، نه یه مقام آفیشیال نیست، به عبارتی یه بحث رسمی جزء ارکان مثلا چیزهای مقامات حکومتی مثلا اینجوری به این معنا توش کمتر دیده شده، اون ولایت حبیه دیده شده که بر اساس اون بعثت انجام گرفته و همه اینا. تبدیل کردن به مقام رسمی و گره زدنهای رسمی، این خودش خیلی کمک نمی کنه. دیدید که من یه موقع دیگه هم این رو عرض کردم که ما مثلا فرض بفرمایید تیم ایران پیروز هم که میشه، مثلا انگار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مثلا پیروز شده. خب یعنی همه چی یک بعد اینجوری داره پیدا میکنه، بعد مقدس. خب تیم ایران پیروز شد، تیم ایران پیروز شد، حالا چه مثلا نظام مقدس جمهوری اسلامی پیروز نه. امام مادامی که رو دنده در حقیقت پیروزی باشه این حرف خوبه، ولی وقتی هم که میفته رو دنده شکست، اون موقع دقیقا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکست میخوره، اینجوری میشه. این خود این یه سرفصل بحث بسیار مهم حکمرانیه تو فضای اینی که نسبتی گیری با بحث ولایت، یه نسبتی گیری رسمی و واسه آفیشیال به این معنا، سلام علیکم و رحمت الله، به این معنا یه نسبتی گیری اینجوری. عرض به خدمتون که اینم از این نکته.
اینجا که داره علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، من این نکته مهم رو اول در درجه اول عرض بکنم. ببینید خب حضرت ابراهیم، چرا اصلا اینجا به جایگاه حضرت ابراهیم داره اشاره میشه، باز مرور مشخص میشه. پیامبر فطرت توحیدیه حضرت ابراهیم، پیامبر فطرت های توحیدی، توحید فطری به عبارتی. و خب مدل بزرگ شدنشون اصلا همینجور که در غار اصلا به دنیا اومدن و بزرگ شدن و حتی تا 13 سالگی در غار بودن و از سرپنجه های انگشت خودشون دقیقا بچه بودن شیر میخوردن، از مادر شیر نخوردن به عبارتی، از نوک انگشت‌های خودشون شیر خوردن و خلاصه خیلی چیز شدن، خیلی به صورت ویژه‌ای حضرت ابراهیم توحیدی و فطری بار اومدن. استدلالا، ارتباطا و این چیزا خیلی فطریه. به جایگاه حضرت ابراهیم در مدل استدلال کردنشون جا دارد انسان توجه بکنه که برخی از این استدلالا باید ببینیم که مثلا خلاصه چطوره به جهت استدلالی. یه نکته هم موقعیت این آیاته، که موقعیت این آیه که نمرود داره یه احتجاجی میکنه و حضرت ابراهیم، بعد از داستان آتشه و به آتش انداختنه. چون که حضرت ابراهیم خب مراحلی رو طی کرد، از اون موقعی که بالاخره یواش یواش جوانکی شد و فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، و یه مقداری هم خواستنش تو حاشیه رسانه‌ای ببرنش، و یه فتنی که یذکرهم یه همچی ابراهیم نامیه که کارهای این مدلی میکنه، و بعد خودش چون که تو خانواده بت تراش در حقیقت آذر بت تراش بود، خود از ابراهیم بت تراشی میکرد، تا بت تراشی برای مسخره کردن بت، یعنی بت رو میتراشید بعد یه ریسمون میمند گردن بوته همجوری میکشیدش تو خیابون مثلا، اینجوری میورد مثلا. عبارت هایی که طرف رو ببره تو خودش، خب که ما امروزه به شدت به استدلال های از جنس فطری بیشتر نیاز داریم. خب این خودش یه بحثه که حالا باز دوره یه موقعی طلبتون که این بحث رو دقیقاً باز بکنیم، استدلال هایی که اون بعد فطری رو یه مقداری زنده بکنن. مثلا شما نگاه بکنید این آیه رو، در همین این آیه سوره مبارک انبیا رو نگاه بکنید، میشه صفحه مثلا از صفحه 326 آیه 51 دارد که این علامت رشد حضرت ابراهیم هست، که توی آیات خیلی مشخصه دیگه که رشدش رو چجوری بده. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یکی از
کارهایی که حضرت ابراهیم میکرده تو احتجاج سوال میذاشته جلو طرف، یعنی هی اون رو با چالش های تشکیکی سوال کردن، سوال مطرح کردن، این کارا کلن زیاد میکرده و اصلا مرد احتجاجات اینجوریه. یعنی خودش یه بعد رسانه‌ای اینجوری داره که مثلا هی طرف رو زیر پاشو میکشه، اینجوری نیست که فقط داره استدلال برهانی میکنه. محاجه های عصبی جدال احسن، نمیدونم ایجاد شک، مثلا حتی مسخره کردن، خب یعنی مسخره کردن این بت‌ها و نمیدونم فلان اینا، از این کار، یعنی از تمام ابزار رسانش استفاده میکنه اتفاقا برای اینکه اون کار رو ببره جلو. ما هاده تماثیل التی انتم لها حاکمون، این تماثیلی که مثلا یعنی چی کار دارید میکنید، الان مشغول بت پرستی شدید. قالو وجدنا آباءنا لها عابدین، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی، ببینید همش سواله. شاید مثلا چی ده، شاید اشتباه میکنه، شاید قدیمیاتون هم اشتباه میکردن، کی گفته قدیمی ها اشتباه نمیکنن. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، واقعی داری میگی یه شوخیه، دور مخفیه یه شوخیه. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين فتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. ببینید با یه اقتدار این مدلی هم همراه میکرد، یعنی فقط ایجاد تشکیک و سوال نبود، میگه پاتون رو بذارید اونور، من واقعا میزنم اینا رو خرد میکنم. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیه یرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، ابراهيم نامیه این کارا میکنه. معلومه که تا حدی با این بعد خودش رو مطرح کرده بود حضرت ابراهیم. قالوا فاتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون، او رو دقیقاً بیاری جلو مردم. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، تو بودی چیزی که قال بل فعله كبيرهم حالا فسألو امکانوی انتقون. ببینید داره هی اون بعدای فطری رو جلو میکشه. حالا من اینو بعدن عرض میکنم، اینا یا استدلال این کار فرج و الا انفسه. ببینید با مدل کارایی که میکنه، فرج و الا انفسه فقالو انکو انتقون ظالمون، که خودشون به خودشون اینا رو میگن، یعنی میبره تو خودشون طرفو. ببینید این خیلی حرف مهمه که شما یه حرفایی بزنی و یه عملکردی داشته باشی، نه اینکه شما یه استدلالی رو تکمیل کرده باشی صرفا، بلکه فرج او الی انفسه، ببری طرف تو خودش، خب ببری جواب تو خودش پیدا بکنه، خودش به خودش اینو بگه انکم انتم الظالمون، خب خودشون تو خودشون اینو بگن. خب من نکسو علی رؤوسهم، خب سرشو بندازه پایین به خودش نگاه بکنه. لقد علمت ما اولای انتقون. این حوادث بود و بود و این احتجاجات مجموعا تا آخرش تصمیم بر آن شد که من تو جلسه ایام فاطمی عرض کردم، تصمیم بر آن شد که بسوزونن در حقیقت حضرت ابراهیم رو، بسوزونن، که اینجا دارد دیگه ادامه همین آیات رو اگر نگاه بکنید میاد پای اوفلک و ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، قالو حرقوه و انصروا آلهتکم. ببینید یه بحثی بود که با مردم جلو بردن دیگه، یعنی نمرود با مردم جوری کرد که به جهت افکار عمومی مردم پایه شدن برای اینکه ابراهیم سوخته بشود. قالو حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. ببینید داره تهییج عمومی هم میکنه که آقا مواظب این چیزاتون باشید، خب همه دارن آقا مواظبت بکنید، از این هویت خودتون مواظبت بکنید، خب که اومدن و اون جریان رو به پا کردن که قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، که خود این هویت رو تأکید بر هویت خودش این نکته ایه. حالا تو بحث حجاب هم ببینید، خب حجابا همچین تعریفی هم نداشت، چرا وقتی که از سر افتاد خیلی احساس بدی بهشون دست داد؟ خب این به خاطر این بود که از یه بحث تعبدی به یه بحث هویتی تبدیل شد، خب یعنی هویت شد، هویت
در حقیقت ماها بحث حجاب بود که از بین رد داره میره، این دردش به خاطر درد هویت بود. حالا اینا رو فعلا باش فعلا کار نداریم با این بحث. حالا نکته اینه که وقتی که حضرت ابراهیم انداختن تو آتیش و با اون وضعیت بیرون اومد، که این بسیار حادثه سخت و مهیمنی بود بر حوادث، انقدری که تا ائمه ما بر این که ما فرزند ابراهیم خلیلیم هنوز در حقیقت روش تأکید میشه، این حادثه انقدر کوبنده بود که شما چند فرسخت در چند فرسخت آتیش درست بکنید نمیدونید چجوری بندازید، با منجنیق بندازید و فلان اینا، بعدش میبینید شد گلستان اونجا، که در روایات ما هست که خلاصه نمرود به چیزه میگه واقعا اگر غیر خدای ما چیزی باشه، این خدای ابراهیم خیلی خدای رفیقیه که اینجوری در حقیقت چیز میکنه، اینجوری سر کار نمیذاره، که اینجوری که این قلنا یا نارو کنی بردن مثلا من حلا ابراهیم. خب این حادثه ببینید یک کاری کرد، یک مسئولیتی به ابراهیم داد، خب یک مسئولیتی به حضرت ابراهیم داد، بالاخره دیدن که یه چیز عجیبی اتفاق افتاد. اون موقع است که اومدن با حضرت ابراهیم، خود نمرود اومده با حضرت ابراهیم محاجه کنه. خب حالا من عرض میکنم محاجه، محور محاجه اصلا چیه، ولی باید در جغرافیا خلاصه این بحث حضور داشته باشید تا یه خورده فهم بشه این چیزی که داره اتفاق میفته. شما مثلا نیا بکنید قال ابراهیم فان الله یأتی الشمس من المشرق، ابراهیم میگه من خدای من شمس از مشرق میاره، فأتی بها من المغرب، تو از مغرب بیار، بعد فبهت الذی کفر، بعد این مبهوت میشه یهویی. شما الان فکر نمیکنید یه جای استدلال انگار میلنگه؟ این شما همچین چیزی ندارید، همچین حسی ندارید؟ خوبه دیگه نه؟ خب مثلا فرض کنید شما جای نمرود، ببخشید مثلا جای نمرود شما بفرمایید که خب به خدا خودت بگو ببینم از مغرب میاره مثلا، ولی خب فبهت الذی کفر دیگه، این دیگه نمرود چیز شده بود دیگه. خب بگه که مثلا باشه حالا خدا، حالا بگو ببینم خدا خودت از مغرب بیاره ببینم چجوری میشه. خب ببینید نه، انقدر این حال، میخوام جغرافیای حادثه رو بگم تا بعدا معلوم شه اینا چه جور محاجهی داره انجام میشه، استدلال برهان مثلا این چیزا هست یا یه اتفاق دیگه رو داره رقم میزنه. نمرود میدونست اون خدایی که میتونه آتش و گلستان بکنه، این میگه از اگه بگه که از مغرب به خدات بگنه از مغرب بیاره ببینم، از مغرب آورد. خب یعنی اینجوری چیز شده، مبهوت شده اصلا، که خلاصه خدایی که میتونه آتش گلستان میکنه میتونه خورشید از اون ور در بیاره، میتونه جهت چرخش زمین رو عوض کنه. خب اینقدر این حادثه مهیمن بوده و این تو این قاعده گفته شده. حالا بعدن وارد میشیم مثلا که ما مدلای استدلالمون باید چجوری باشه، مدلای محاجمون. خود یه بحث رسانه‌ای جدی راجع به خود حضرت ابراهیم است که چه کارهایی میکنه، چجوری طرح سوال میکنه، چجوری تشکیک میکنه، چجوری مسخره میکنه، چجوری در حقیقت برهان میاره، چه کارهایی داره، برهانش از کجا شروع میکنه، با چه اسمایی شروع میکنه، اینا فعلا باشه. ولی به این بخشش تو همین فاصله یه دقتی بکنیم. به این بخشش که ببینید داره میگه علم تر الالذی حاج ابراهیم فی رب بهی ان آتاه الله الملک، این خیلی حرف داره برای گفتن. حرف چیه؟ ببینید یه حرفی هست به صورت کلی و اون این که نهله‌های کلامی، شما پشت صحنه نهله‌های کلامی بحث یه سری افکار نیست که داره این افکار رو میشه، حتی نهله‌های اقتصادی، نهله‌های بحث علوم انسانی، بحث چیز، یه سری محاجه ها، استدلال ها، بحث های فکری، اینا ما خیلی وقتا اینو از پیشینه خودش جدا میکنیم و مستقلن فکر میکنیم که بیایم این جواب علمی به یک بحث علمی بدیم. خب در صورتی که اساساً درگیری سر چیه؟ سر ربوبیت و ملکه. خب سر ولایت بر دنیا پیدا کردن است. وگرنه اینجوری نیست که ما فکر بکنید که آخ ما یک سری نهله‌های کلامی داریم از این گوش تا اون گوش هزاران چی با تمام هزاران. نه آقا اصلا این بحثا نیست کلا. از این حقیر سر و پا تقصیر قبول بکنید که نهله‌های اقتصادی کلامی فلان چه جوری شکل میگیره، چه جوری رشد میکنه و همه اینا بسیارش اصلا بحث فکری نیست. اینا این داره رو انعطاه الله الملک، رو این که خدا داره ملک داده به این و ملک خودشو در خطر میبینه، رو همین این داره مهاجم میکنه و دقیقا بحثی به وجود میاد. یعنی بحث کلامی، بحث عقیدتی. راجبه چی هم بحث میکنه؟ راجبه رب داره بحث میکنه و اون ربوبیت چیز رو، ربوبیت تشریعی، خلاصه بر عالم ربوبیت پیدا کردنه. من اینو بارها عرض کردم، اصلا بحث مشرکین حتی بحث خالقیت نبوده، بحث حتی مدبریت این معنا نبوده که مثلا خدا بارون میاره یا یه کسی دیگه بارون میاره. همیشه در همه این موارد بودن که خلاصه کی چی میکنه؟ من خلق السماوات والارض قل الله. خب مثلا اینا گفتن که دانستن ریشه این اصطلاح چه کمکی میکنه؟ به درد این میخوره که شما چه جور برخوردهای متنوعی میتونی با این پدیده بکنی. خب اولا بفهمی ریشه در چیه، یوهی نری فکر بکنی که آها من وارد پازل طرف مقابل بشم فقط میخوام جواب بدم اینا رو. خب او اصلا گاهی اوقات شما رو میخواد بر اساس طرح‌های بسیار زیادی که ایجاد میکنه. شیطان یکی از کاراش وقت کشی شماست. شما بر اساس طرح‌های زیادی که اجرا میکنه برای شما و حرف‌های زیادی که ایجاد میکنه، شما حواست نیست اونور دارن خر برفت و خر برفت و خر برفت، اونور دارن آش و جش بر میدارن میبرن. خب یعنی این کارو دارن میکنن و این خیلی حرف مفیدیه که شما بدونه که انعطاه الله الملک، و به واسطه ملک داره رو رب هم و یعنی خود اینها هم فرعون و اینا که میگه انا ربکم الاعلا و ما علمت لكم من اله غیری و فلان، اینها به این معنی نبود که خودش خالق میدونسته که من الهم. من ببینید اینا حرفشون این بوده که ما در حقیقت برنامه‌ریزی دنیا با ماست، و برنامه‌ریزی دنیا با ماست. حالا خدا بارون میاره، خدا چیکار میکنه، باشه، ولی اون کسی که دنیا رو اداره میکنه من فرعونم. خب من آمریکا دارم این کار رو انجام میدم، ما این کار رو انجام میدیم. و اصلا دعوا سر همین بخش بوده با پیغمبران، نه استدلال های فلسفی و اینجور بحثایی نبوده. یعنی مثلا این مشکلات اینجوری با هم داشتن انگار، مثلا این مشکلاتی گاهی ما تو حوزه فکر میکنیم که همینجوری داره ما رو یه جریان و نهله‌های علمی میبره به سمت خوش مشغول میکنه، از اون ور دعوا جای دیگه است. اینها خروجی‌های یا ساپورت حمایت کنندگان یه سری دعواست. بله باید خود سرگرمیم بیشتر تا اینی که، یعنی ما رو سرگرم میکنن بر اساس چیز، بر اساس یه سری بحث‌های علمی که حالا باز اگه شد بعدا نکنه. اینا بحثاییست که شیطان اصلا درست میکنه این بحثا رو برای سرگرمی و برای اینکه از اون طرف طاغوت بتونه بحثو ببره جلو. اصلا چرا اینجا بحث طاغوت شد دنیا؟ طاغوت بتونه بحثو ببره جلو، شما رو این وسط میندازه یه اسوازی چیه، یه سری طرح‌های علمی که بشین راجعه این بحث و علوم انسانی بحث بکنید، فلسفه شو درارید، اون پایه های نمیم چیشی در بیارید، بشینید با هر چی میبینید جواب اینو میدید بحث دیگه رو میشه. خب یه بحث دیگه، شما باید طرحواره طاغوت رو بدونید چیه، برنامه او رو حد بدونید چیه، نه اینکه شما هی دشمن پازل برای شما درست بکنه، بعد شما هی برید تو پازل دشمن شروع بکنید باش بحث کردن، جواب علمی دادن، بعد اونا هم برای خودشون ایادی دارن برای خودشون که شروع میکنن یک عالمه بحث فلسفی پشتوانه اون، بعد فیلم فلان، بعد این، بعد اون، بعد میبینید که شما رو دارن تو پازل خودش نگر میداره. یعنی این نمرودها، این طاغوت بلده چی کار بکنه، به برپایه ملک و دعوای رب با شما شروع میکنه محاجم میکنه. حاج ابراهیمه، خب برپایه اولا فی رب بهی داره راجب ربش میخواد، خواد ربشو بزنه، خب اونم به پشتوانه ملک، یعنی دعوای ملک داره اینجا. اونم عرضم واضحه، بس دغدغه این ان آتاه الله الملک یه بعد اینجوری هم تو بحثش هست که عرض به محضر مبارکتون که حالا این نکته ان آتاه الله الملک یه بعد دیگه هم داره که قابل توجه اون بود، و اون این که خود به پشتوانه ملک در حقیقت یه اتفاقی گاهی اوقات دشمن رقم میزنه، یعنی بر اساس اون ربیون خودش، حلقه میانی خودش، و اینها هست که گاهی اوقات یه اتفاقات رو رقم میزنه. همونجوری که ما ربی داریم و حلقه میانی داریم و حواریون داریم و اینها داریم که بر پایه اونها میتونن یه کاری بکنن، خب اینها هم دشمنان ما هم به واسطه وجود این ارکان هستن که میتوانن یه حرکتایی بزنن. خب شما نگاه بکنید، این آیه رو نگاه بکنید، سوره مبارکه زاریات صفحه 522 رو بیارید و سوره مبارکه هود آیه صفحه 230 رو هم بیارید. ببینید سوره مبارکه زاریات صفحه 522 آیه 38 39 شو ببینید، دارد که و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون با سلطان مبین، موسی اومد به سمت ما فرستاد با سلطان مبین فرستادیم، فتولا به رکنهی فرعون. ببینید به رکنش، یعنی با اهرم کردن رکن و یه سری ملأ و مطرف، خلاصه فتولا به رکنهی به واسطه وجود رکن برگشت و قال ساحرون و مجنون. ببینید این ارکان خیلی مهمن، چه تو طرف ما حاج قاسم ها خیلی مهمن که خدا رحمتش کنه حاج قاسم رو، که ولی خدا اهرم میکنه اینا رو. خب دقیقا اهرم تو فیزیک اون چیزا هست، اون خلاصه اون گوهی که میذارن خلاصه فشار میدن یه واسطه اون میشه فشار داد که جا به جا انجام. فتولا فرعون برگشت تا به پشتوانه رکن، فتولا به رکنهی و قال ساحرون و مجنون. خب یعنی این حرف حرف خیلی مهمه که شما داری از یه ارکانی استفاده، اگه این ارکان رو در اختیار نداشته باشی، این حلقه های میانی رو نداشته باشی، کومیتت اون موقع است که لنگ میشه. شما 230 رو بیارید ببینید در جریان آیات 78 به بعد رو نگاه بکنید، در سوره مبارکه هود دارد که و جاء قومه یهرمون الی، اینو الان دارید نگاه میکنید، یعنی و جاء قومه یهرمون الی، اینا خلاصه بودو بودو اومدن به سمت اون فرشته هایی که اومده بودن برای چی، فکر میکردن اینا مثلا چی در همجنس هم، برای همون کارهای خلاف خودشون. یهرمون الی و من قبل کانو یعملون از سیاد، قبل از اینم اینا سیاد انجام میدن، کسی که سیاد انجام میده کارش به اینجا میکشه. قال یا قوم هاولا بناتی هنه اطهر لکم فاتقوا الله لا تخزون فی ضیفی، منو پیش مهمونام رسوا نکنید، الیس منکم رجل رشید، شما آدم رشید نیست؟ خب این مرد رشید، حالا اینا هر کدومش خیلی بحثه، خیلی گفتمان مهمه، این همون گفتمان فطریه. خب برعکس گفتمان های تعبدی که عرض کردم، همیشه ما گفتمان تعبدی رو پیش میندازیم و خدا اینجوری نیست، گفتمان های فطری رو پیش میندازه. اصلا زبان قرآن به واسطه همین هست که یک زبان بین المللی محسوس شد، گفتمانش فطریه، کاری نداریم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق انك لا تعلم ما نريد، تو بنات تو حق تو میدونی ما چی میخوایم. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. ببینید حضرت لوط میگه من کاش یه زوری یا خودم داشتم، او اوي الى ركن شديد، یا یه سری یار حلقه میانی داشتم، کاش از این احرام های اینجوری داشت، یه سری ربی من کاش داشتم. او اوي الى ركن شديد، من پناه میبردم، اوي الى ركن، به سمت اونا من پناه، اونا پناه اولیان، پناه انبیان. حاج قاسم ها پناه در حقیقت حضرت آقان، اینو بدونید. فقط برعکس نیست، فقط پناهنده نمیشه امثال حاج قاسم به در حقیقت آقا، آقا هم پناهنده میشه. این همون فرمودید روزه است، بله، این همون جاست که تو اون داستان یوم اول فضل استجار به الهدا، روزی که امام حسین به اول فضل العباس پناه میبره. او آوی الى رکن شدید، من کرمان بودم، کاش کرمان بودید میدیدید واقعا یک ربی تراز رو که چجوری فآتاهم الله ثواب الدنیا حسن ثواب، چه بهره، چه عزتی خدا در دنیا به او داد. هر کی شنید ما داریم میریم کرمان، دقیقه التماس دعا گفت که هنه داریم میریم یه شهر زیارتی. اینه، این رکن ارکان در این طرف و اون طرف کسهایی هستن که رو پایه این در میچرخه، رو پایه اینا درها میچرخه. و این خیلی حرفه مهمیه، ان آتا به پشتوانه این داره اینو میگه. خب حتی وقتمونه من تموم شده، اون بر چیت میکنن. ببینید این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه اعراف صفحه میامونجا صفحه 165 رو ببینید. در صفحه 165 سوره مبارکه اعراف دارد که در جریان ماجرای سحره، از آیه 123 به بعد رو اگه ببینید، وقتی که سحره ایمان آوردن، قال فرعون آمنتم من قبل ان آذن لکم، قبل اینکه من چی بکنم، بعدش میگه در 124 لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافن، اینا جزای محارب دارن، باید چیکار بکنیم، این میکنیم و این بکنیم. حرف و این حرفی که داره فرعون میزنه بحث حکم به محارب است و جزای محارب. قالوا انا لا ربنا، اونم جوابش میده اینا. حالا این حرف رو میندازه، اون ملع رو اهرم میکنه، از دهن ملع ببینید چی در میاد. بحث جزای محارب فقط دیگه در نمیاد، دارد و قال الملع من قوم فرعون، ملع قوم فرعون، و اینا پاسکاری های بین فرعون و ملع، این همون اهرم کردن های رکنه. و قال الملع من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک، تو میخوای موسی رو ول بکنی که اینها رو یدرک و آلهتک فساد بکنن و تو آلهت و فلان همه رو بزنن زیپلش، خلاصه داری این کار میکنی؟ خب ببینید ملع داره حالا یه سناریوی رو به فرعون میگه و اینا سناریوی پشت پرده طراحی شده است. این میگه خب به جهت قانونی جزا جزای محاربه. ملع چی میگن به فرعون؟ میگن مثلا تو این که نشد جزا، که این یه کار بلند مدت، تو هم یه کار بلند مدت باید بکنی. اینو میگن، ببینید حرف فرعون عوض میشه. قال سنقتل ابنا و نستحی نسان و انا فوقهم قاهرون، یعنی اصلا میره توی پروسه بلند مدت سنقتل ابناهم. خب که اینو من یه بار یه توضیح دادم که این صرفا کشتن بچه‌ها و اینا نبوده، برای رسیدن به موسی، چون که این سناریوی بوده کلن و نستحین سام فلان، این طلب حیا کردن و بی حیا کردن زنها و از بین بردن اون نیروهای جوان ابناه، که حالا این خودش بحث مفصلیه، چون بعضی میگن این کشتن ابنا برای به دست آوردن موسی بوده، این حرف کاملی نیست. ما در حقیقت داشتیم که خلاصه موسی بوده، باز دور سناریو همین بوده، این یه سناریو فرعونیه. خب برای مقابله با جریانات حق یه سناریو فرعونی. من اینجا ناظر به پاسکاریای بین فرعون و ملع بودم، که اون یه چیزی میگه، ملع یه چیزی میگن، تئوری رو در حقیقت چیکار میکنه؟ تکمیل میکنه. اینا هم میشه فتولا به رکنی. عرض واضحه. حالا باید بیشترم توضیح داده بشه. برخش ما جلسه داریم اون طرف. یه الان هم یه مقداری فرصت روز خوندن نیست. عوض میخوام. التماس و دعا داریم از همه عزیزان. جلسه ما شروع شده، من برم برسم. التماس و دعا. خداحافظ شما.